بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر عجل الله تعالی له الفرج ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در تنبیه سوم از تنبیهات استصحاب بود و حاصل مطلب این بود که ما چگونه میتوانیم استصحاب را در موارد امارات جاری کنیم. مسلماً استصحاب در مورد امارات هست، همه هم جاری میکنن، ولی مشکلی دارد و اون مشکل این است در استصحاب یقین سابق و شک لاحق می‌خواهی، در اماره یقین سابق نیست، ظن است، یقینی نداریم. با نبودن یقین چه رقم میتوان استصحاب کرد؟ در اینجا جوابهایی داده شده بود. جواب اول از مرحوم آخوند بود و اشکال داشت. در واقع دو جواب هم مرحوم محقق اصفهانی در نهایت الدرایه فرموده بودند. حاصل دو جوابی که ایشون داده بودن برمیگشت به یک نکته و آن این است، این یقینی که موضوعه در احادیث استصحاب است، لا تنقض الیقین بشک، این یقین به معنی اون یقینه و اصطلاح مقابل ظن و اینها نیست، بلکه یقین به معنی مطلق الحجه است. لا تنقض الیقین یا لا تنقض الحجه، وقتی توسعه دادیم یقین رو و هر حجتی شامل شد، ما نحن فی هم که امارات هست حجت هست. منتها صحبت در این بود که ایشون دو تا احتمال ذکر کرده بود. یکی این است که معنی احادیث استصحاب این است که الملازمت و بین الحجت علی الحدوث و الحجت علی البقا قرار داده است، یعنی که علی الشارع الملازمه بین الحجت علی الحدوث و الحجت علی البقا. یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که نه، جعل الحجت علی الحدوث حجتا علی البقا، یعنی اون اماره ای که حجت بر حدوث عدالت یا فسق یا طهارت یا نجاست بود، اون اماره رو جعل تو حجتن اندن شک فی البقا. این دو احتمال بود که شرش مفصل در بحث گذشته دادیم. پس جان کلام مرحوم آشمان حسین یک مطلب و این است، صفت یقین، این که لفظ یقین به معنی کل حجت نه، لا تنقض الحجت به شک. منتها معنیش در مورد امارات چی میشه؟ یعنی جعلت الحجت علی الثبوت حجت علی البقا، این احتمال دوم، یا نه جعلت الملازمه بین الحجت، حجت بر بقا و ملازمه بر حجت بر ثبوت قرار دادم. ایشان بعد ایشان در میان این دو وجه اون ملازمه را نپذیرفت، یعنی گفت خوبه، اما جعل الحجت علی البقا حجتن، جعل الحجت علی الحدوث حجتن علی البقا فرمود این بهتر است. اینا حرفایی است که ما قبلا گفته ایم و من تکرار میکنم که پایه بحث امروز روشن بشه. نمیخوام دو مرتبه بحث سابق رو تکرار کنم. مرحوم آخوند اصلا یقین رو از کار انداخت، گفت اصلا یقین لازم نیست. این که میگید استصحاب دو رکن داره، یقین یه شک، یقین لازم نیست، ثبوت واقعی لازمه. ایشون میگه نه، یه چیزی لازمه، منتها یقین لازم نیست، کل حجتن لازمه، هر حجه لازمه. بعد ما خود میگه اصلا هیچی لازم نیست. خب در اینجا ما چی بگیم؟ عرض ما این است که چند نکته در اینجا باید بهش توجه کرد. نداشت مردم آخون، حالا توضیح میخواد کلامشون بکنی یه بحثی، ظاهر کلام ایشون این بود که نه اصلا یقین از کار میانده، اونگاه این طریق و موضوعیت نه. حالا شاید هم کلام مردم آخون برگرد به کلام مردم آشمان موسیم، ظاهرش این نیست. چند نکته ما در اینجا عرض کنیم، مسئله کاملا ابعادش واضح شود. نکته اول این است در این که در موارد امارات استصحاب جاری میشه، در اصل مسئله شک و تردید نیست. یه وقت خیال نکنید اگر مسئله حل نشود ما در مورد امارات استصحاب جاری نمی کنیم. نه، همه فقها استصحاب جاری میکنن. زراره هم که کلام امام رو شنید حتما او هم معنی وسیع فهمید، اینکه فرمود لا تنقض الیقین به شک، حتما فهمید لا تنقض الیقین یعنی چه حکمی ثابت بشود به یقین قطعی، چه در جای اماره ای قائم بشود. اون هم مسلمن استصحاب فهمید و وجدان مراجعه میکنیم، میبینیم از حدیث استصحاب اهم میفهمید. تنها مشکلیست از نظر علمی باید حل بشه، فرضاً کسی این مشکل علمی را حل نکرد اصل مسئله زیر سوال نمیره، نتوانست مشکل را جواب بده. احسن عرف وقتی روایت زراره میبیند میگه هم در موارد یقین، هم در موارد اماره، در همه اینها القا خصوصیت میکنه و از قائل است به اینکه عام از استصحاب جاری میکنه. یعنی اگر قبل از اینکه این حرفا رو به ما بزنن شما بودید و ملکیتی ثابت میشد به واسطه دو شاهد عادل، بعد شک میکردید این آقا خونش فروخت یا نه، استصحاب نمیکردید؟ بله، ملکیت زید ثبت به وسیله دو شاهد عادل. ثم شکک تا این آقا خونش فروخته یا نه، استصحاب شما نمی کردی، بل وجدان استصحاب جاری می کنن. همین ممکن نیست بگیم آقا چون این ملکیت ثابت شده با دو شاهد عادل حالا که شک کردیم استصحاب جاری نمی کنیم، اهل این مسئله رو نمی یا دو شاهد عادل خبر دادین لباس من نجسه، شک کردم آب کشیدم یا نه، استصحاب نجاست بل وجدان نمی کردی؟ بله، هر کسی اخبار استصحاب ببینه استصحاب در اینجا جاری میکنه، نمیگه آقا این صوب من نجاستش به وسیله دو شاهد عادل ثابت شده حالا که شکک تو فی طهارت استصحاب جاری نمیکنم. نه، این مسلم بدانید این مسئله اشکال علمی و مشکل علمی دارد، نه این است که اخبار استصحاب شکی درش داشته باشیم. نه، میخوام فقط اینو بهتون توجه بدم که اگر کسی نتوانیست عقده رو حل کند اصل مسئله رو قبول دارد به تزلزل نمیفتد، منتها میگه این برای من هنوز حل نشد. نه، حالا هر چی میخواد بگید، باز بالاخره مشکل یقین میاد دیگه، مشکل یقین. خب یه بس، اجازه بدید. و اما مسئله دوم، نکته دوم این است، بهتر این است که حل این مشکل رو بذاریم به اختلاف مبانی، بگیم مبنا در معنی حجیت چیست. سابقا چهار تا احتمال در معنی حجیت دادیم، هر کدام از این مبانی رو حساب کنیم و نتیجه حل مشکل رو بررسی کنیم. یه احتمال در معنی حجیت جعل حکم مماثل بود. معنی جعل حکم مماثل چیه؟ یعنی وقتی امارت قائم شد شارع مقدس یه حکمی جعل میکنه مثل معدای اماره. اماره قائم شد بر وجوب صلات جمعه، شارع یه وجوب جعل منتها بر این که تصویب و مصویب و اینا لازم نیاد، میگن هادا حکم طریقی، این حکم که مدلول اماره است، جعل حکم مماثل است، یه حکم طریقیه، یعنی این در مسیر اثبات واقع است، نه اینکه یه حکم مستقل به رأسه‌ای بوده باشد در مقابل حکم واقعی که ما دو حکم پیدا بکنیم، دو حکم پیدا کنیم. توجه دارید اجتماع مثل در امور اعتباری که اب نداره، صد چیز هم در امور اعتباری جمع میشه، کاری نداره. و اما دقت کنید، خب اگر این مبنا رو قائل شدیم، جعل و حکم مماثل قائل شدیم، گفتیم شارع مقدس بر طبق مفاد اماره حکمی جعل میکنه، منتها حکم طریقی، این که استصحابش راحت دیگه، دو تا حکم شد، یا حکم واقعی یا حکم مفاد اماره، منتها این حکم طریقی. دقت کنید استصحاب در اینجا راحته، دست ما به یه حکمی رسید یقیناً، شک کردیم در بقا، استصحاب میکنیم، این دیگه اشکالی نداره استصحابش. پس علا هذا المبنا هیچ اشکالی نه. مبنای دوم این بود که بگیم شارع مقدس جعل حکم مماثل نکرده، بلکه جعل منجزیت و معذریت کرده، همون قضیه شرطیه، لو اصابت واقع کان منجزند الواقع. اگر اینو بگیم تمام دعواها به وجود میاد که پس ما یه حکم یقینی در مورد اماره نداریم، یه قضیه شرطیه ای داریم، لو اصابت الواقع کان منجزو، پس دست اون به دامن یقین نمیرسه، یکی از دو رکن استصحاب یقین است، در مورد اماره یقینی. تمام اشکالات رو این مبنا میاد. مبنای سوم القاء احتمال خلاف بود، جعلت الخبر الواحد حجتا، یعنی القاء احتمال الخلاف. خب القاء یعنی تو ذهنت احتمال خلاف نده، میدم، این که دست من نیست، ظنیه، قطعی که نیست، معنیش اعتقادی نیست، حلقه احتمال خلاف یعنی در عمل، یعنی فی العمل، یعنی در عمل مطابق آدم متیقن راه برو، مطابق آدم متیقن راه برو. ما میگیم اینم در واقع برمیگرده به جعل حکم مواصل، ولو ظاهرش القاء احتمال الخلافه، ولی القاء فکری که نمیشود، چون من ظنی دارم، یقین که ندارم، پس القاء احتمال خلاف عملیه. در عمل یعنی چه؟ یعنی مشی کن، یعنی جعل تو که من مواصلم، یعنی عمل کن. اینم برمیگرده روی اون مبنا، شبیه همون جعل حکم مواصل میشود، دست ما به دامن حکم یقینی میرسد، همون حکم مماثل، و اشکالی در استصحاب نمیمانه. و اما مبنای سوم اجازه بدید، و اما مبنای چهارم، چی؟ نه میگه من جعل حکم نکردم، میگه احتیاطه. همچین مبنای دوم من پوست کرده بگم، میخواستم بعد بگم، مبنای دوم معنیش این است در مورد اعمالات احتیاط، اگر احتیاط نکنی و خلاف واقع بشود معذور نیست، مثل اطلاف علم اجمالی، من در هر کدام که یقین به نجاست ندارم، اما باید احتیاط کنی، اگر احتیاط نکردی معاقبی، برمیگرده روح اماره به احتیاط، به وجوب احتیاط در احتمال. توجه دارید؟ و اما چهارم مبنای محقق ناینی بود که میگفت شارع جعل صفت محرزیت میکنه، صفت علم جعل میکنه. که ما میگفتیم صفت علم قابل جعل نیست، محرزیت قابل جعل نیست.
اگر مبنایشون رو کسی قبول کرد، چشم بست از اشکالش، بازم در موارد امارات مشکلی نیست.
چرا؟ چون جعل صفت المحرزیت علم،
یعنی دست من به دامن علم میرسه،
یعنی بنده عالمم، در عالم اعتبار عالمم. پس یقین پیدا شد.
نتیجه این است که این چهار مبنایی که در مورد حجیت امارات داریم روی سه مبنا اشکال نیست، اشکال فقط روی یه مبناست، فقط روی یه مبنا.
توجه داری؟
این علمی که شاره گفته است لا تنقض الیقین بالشک، هم علم تعبدی را میگیرد و مبنای چهارم، هم علم حقیقی را میگیرد. هر دو علم است، هر دو علم شما میگه هر دو علم با هر دو علم است. جعل ما لیس به علم این علم شاید خوب لا تنقض الیقین بالشک، یقین از من میخواه و من یقین دارم، ولو به وسیله جعل شاره. شاره کار به حکم نداشته، جعل محاسد نکرده دو مبنای چارو، بلکه جعل صفت علم کرده. خب مصداق یقینی به وسیله جعل شاره حاصل شد، لا تنقض الیقین بالشک حاصل میشه. نتیجه این شد روی سه مبنا از این مبانی اشکال وارد نمیشه، فقط روی یه مبنا که جعل منجزیت و معذریت است حاصل میشه. حالا اجازه بدید ما خوب اینجا مبنای خودمون بگیم از این مبانی چهارگانه کدام حقه، که بفهمیم اشکالمون چی میشه. از این مبانی چهارگانه اینو بگم، شرش هم اینجا جاش نیست، جای دیگر. حق همون جعل حکم مماثله، یعنی مطابق اون اماره جعل حکم مماثل میشود، یعنی واقعا یه حکمی بچه به حکم واقعی جعل میشه. اگر دو شاهد عادل قائم شد بر ملکیت زید، وقلا میگن آزماده کن، جعل ملکیت، یه ملکیت ظاهریه برای او جعل، منتها این ملکیت طریق اون ملک واقعی هست. و اما این که ما بگیم جعل منجزیت و معذریت یه حرف هست، این خیلی حرف بعیدیه، چون جعل منجزیت و معذریت یه نوع احتیاط عرض کردن، یعنی مثل اطراف علم اجمالیه، تو معذور نیستی، احتمال منجزه، در موارد امارات هم احتمال منجزه، یحتمل اصابت به واقع کن، یحتمل نکنی، همین یحتمل اصابت کن منجزه، مثل اطلاف علم اجمالی. وجدانن با امارات اقلا عمل به احتیاط در واقع دارن میکنن، یا امارات رو طریقی به حکم میدانن، در اونجا قائل به طهارتی، نجاستی، مالکیتی، امثال زادگه هستن. حق این است که ظاهر اماراتی. حالا خب دلیلش انشاءالله در جای خودش عرض میکنیم. و اما سادسن نکته سوم، و اما بعد دیگه حساب جاری میشه چون حکم مماثله دیگه، اجازه بدید مثل این که عرضم روشن نشد، وقتی امار قائم شد شاره یک حکمی جعل میکنه، یقین دارم حکمی در اینجا هست، حکم ملکیت، منطقه این ملکیت واقعیه نیست، ملکیت ظاهریه طریقیه است، همین استثاب میکنم، یقین پیدا کردم، یقین به حکم شاره پیدا میکنم، حکم ظاهری، نه یقین به حکم واقعی. در موارد امارات حکم ظاهری شاره جعل کرد، در جده ظاهریون طریقیون، یعنی ظاهری است که در اون جایی که واقع با واقع هماهنگ شد اثرش اونجا میشه، نتیجهش این میشه که اگر با واقع هماهنگ نشد مولانا چوب نمیزنه، ولی جعل حکمن ظاهریه. حالا حقیقت حجیت چی اینجاش نیست. اول بحث زن در بحث حجیت امارات اونجا بحثشی ما یه اشاره کردیم و رد شد. نتیجه این شد ماهایی که غالب جعل و حکم و ماسد امثال زالک هستیم در مشکل استصحاب در امارات گرفتار نیستیم. تنها یه دست گرفتار مشکل استصحاب در اماراتن اونهایی که غالب جعل منجزیت و معذریت هم. خب و اما نکته سوم این از که ما یه راه حل دیگری هم برای مشکل استصحابی در مورد امارات داریم وان این از که اجازه بدید وان این از که بگیم علم اصلا علم یه معنی وسیعی داره. نه حرف مرمو آشم نیسته این که میگو اهم از یقین هست و حجم اصلا یقین دو رقم داریم، یه یقین منطقی داریم یه یقین عرفی داریم. یقین دو معنی داره، یه یقینی در منطق که آب درزش نمیده، اما یه یقین عرفی داریم. تمام امارات یقین عرفیه، میگه میدانم این خانمال زیده. از کجا میدان؟ ید داره، 10 سال اینجا نشسته، ید دیگه. همه این چیزهایی که ما در عرض میگیم میدانم، میدانم این خانمال زیده، میدانم فلان کس پسر عمره، شما از کجا میدانی فلان کس پسر عمره؟ در موقع تولدش بودی؟ کی یقین داره؟ کی یقین داره؟ حتی کی یقین داره فرزند پدر مادر خودشه در موقع تولد که زنده ناظر از حاضران شنیده است؟ این یقینی که انسان میگه، یقین در اینجا معنیش اون یقین عرفیه، یعنی چیزی هست که اعتنایی نمی کنن به احتمالات خلاف، حلقه نیست، اصلا اعتنا نمی کنه. اون یقین منطقی رو بذارید کنار در مباحث فقه و اصول. مباحث فقه و اصول بر محور یقین عرفی دور میزنه. یقین عرفی اماده هم یقین عرفی میاره، احتمال میدیم این آقا دروغ گفته باشه. عادل دروغ نمیگه، یه احتمالات اصلا نباد دار، اعتنا نمی کنن. نمیگه حلقه تعبدن، اصلا اعتنا قابل چیز نیست، ملاحظه نیست. یعنی این صفت یقین اصلا یقینه، غرفن یقینه. حق این است که در مورد امارات، الامارات و علم عرفی و علم یکن علما منطقیا. منطقه ما چون اول منطق میخونیم و فلسفه میخونیم بعد میان فقه اصول میخونیم، متاسفانه اون اصطلاحات منطق و فلسفه میره تو ذهن ما. علم علمیست که آب در زشت نره، یقین آن هست که احتمال خلاف نباشه. بعد میاییم در فقه اصول. خب فقه اصول بر محور منطق و فلسفه دور نمیزنیم. یقینی که در عرف گفته میشه امارات هم یقین، ما یقین رو توسعه نمیدیم. مثل مرحوم هاشم حسین بگیم مطلق الحجه، نه، ما میگیم اصلا یقین عرفی همینه، اون یقین منطقی هست که احتمال خلافش نیست. یقین نه در عرف یه معنی داره، یک معنی بیشتر نداره، وان اون چیزی است که اعتنایی به احتمال خلافش عرف نمی کنی یا نداری اعتنا نمی کنی. اصلا اینا قابل ملاحظه نمی دونم. من یقین دارم فلان کس پسر فلان کسه، یقین دارم خانم آل زیده، یقین دارم کذا، همه اینا از امارات برای ما ثابت شده. کجا اینا حالا ما با یقین برامون ثابت شده؟ در این حال میگیم نه علم، شهادت هم میدیم، میدانیم فلان کس بچه فلان کس. شما چرا شهادت میدی ابن زید فلان کس؟ چرا شهادت در حالی که علم نداره؟ اینا علمه، مگر علم چیه اینها؟ اگر ما از این راه وارد بشیم مسئله حلش واضح تر میشه. وان این که لا تنقض الیقین بالشک، یعنی لا تنقض الیقین العرفی. امارات هم تمام یقین عرفیه، یقین عرفی هم از یقین منطقیه. یقین منطقی رو میگیرم که شمس فیرایت نهار میبینیم و یقین غیر منطقی رو هم میگیره. اگر شما از این راه وارد بشید، مشکل هم در باب استصحاب خیلی جا در باب شهادت هم مشکل حله. میگن شهادت باید ان علم باشید، یقین بدانی. اما از کجا ان علم بدونم؟ هرچی دوره بر من ملکیت است و زوجیت است و چه است و چه است، همش از امانه برای من ثابت شده. پس من هیچ وقت شهادت ندارم به ملکیت و به زوجیت و نمیدونم به بنووت و به عبوت و به اخوت و اینا، میخوام شهادت بدم. اینا از کجا برای من ثابت شده؟ همه اینا عمله. اگر ما یقینو به معنی عرفی بدانیم، مشکل باب شهادت حله، مشکل باب استصحاب امارات حله، مشکل باب آیا امارات جانشین علم می شود در اول بحث قرن. امارات خود علمه که میگن آیا جانشین علم می شود یا جانشین علم نمی شود. اینا مشکلات خیلی جا حل میشه، چون یقین یقین منطقی و فلسفی نیست. اون اماراتی که شارع امضا کرده اونو ما میدیم، هر کدامشو امضا نکرد از درجه اعتبار ساقید. شما یک دونه اماره بیارید که در عرف باشد و شارع مقدس امضایش نکرده باشه، و یه دونه بیارید که شارع امضا کرده باشه و در عرف نباشه. ما شهادت یه نفر عادل رو هم اول کلام ما میگیم شهادت یه نفر عادل هم در موضوعات صحیح نوشتیم در تعلیق هم. الا کل حال این حالا اگه فرزن شما نگید خیلی، یه مورد دو مورد هم پیدا کردی، خیلی خوب، چاره استثناء کردی. هرچی چاره استثناء کرد الا اعیننا و الا رؤوسنا، استثناء کردی، چاره استثناء کردی، گفته این یقین و عرفی رو بذار کنار، چش الا اینی. خب و اما اجازه بدید بگذرم، این چندم بود سالسن. و اما رابن یه دونه اشکال کوچک داریم به مرحوم هاشمند حسین. راهی که ایشون پیموده است راه بدی نیست، اگر صرف نظر از عرض ما بشود یقین عرفی را اصلا یه معنی وسیعی ندانیم. راهی که ایشون پیموده قطع نظر از اون چه عرض کردیم راه بدی نیست، که میگه آقا یقینی که شارع در اینجا گفته است اهم از یقین و حجته، کل حجته شامل میشود. بسیار. ولی اشکالی که بهشون وارد میشه این است که دو تا احتمال داد و یه احتمالشو بهتر داد. یه احتمال ملازمه بین الحجتین، الحجت فی الثبوت ملازم للحجت علی البقاء، یکی این بود. یکی جعل الحجت علی الثبوت حجتا علی البقاء، حجت یکی فرمود این دومی بهتره. ما میخوام بگیم این دومی خیلی معقول نیست اصلا، لا نعقل لا نفهم. یعنی که شارع مقدس جعل الحجت على الثبوت حجتا على البقاء، یعنی اماره حجت بر ثبوت بود، اماره را هم حجت بر بقا قرار میده، یا استصحاب حجت بر بقاه. یعنی قول عادل حجت بر بقای جعل قول العادل معنی کنید دیگه، بهش کافی. یعنی جعل تو قول العادل حجت بر البقا، یا جعل تو استصحاب حجت بر البقا. ملازمه بین الحجتینه، اون خوبه، الحجت و عد الثبوت اماره، الحجت و عد البقا استصحابه، اون ارکان استصحابه، یقین سابق و شک لاحق و فلان اینها. شارع میگه این دومی را ملازم اولی قرار دادم، هرگز نمیگه جعلت الخبر الواحد حجتا علی البقا. چه لحن استصحابی، چه استصحاب میگه جعلت خبر العادل حجتا علی البقا؟ نمیگم لحن معقول نیست، لا نفهم، نه اشکال عقلی داره، لسان عدده استصحابی نیست که بگه جعلت قول العادل حجتا علی البقا، معنی خبر واحد، معنی استصحابی نیست. یا نه. جعلت الملازمه بین الحجت علی الثبوت و هو خبر العادل و الحجت علی البقاء و الاستثاب. بین اینها ظاهر ظاهر لا تنقض الیقین به شک اینه، نمیگه خبر واحد همچنان حجت است، نه، میگه شک در وقا خودش حجیتی داره، این شک در وقا که حجیتی دارد این ملازمه با اون حجت اولی. چه خبر استصحاب میگه خبر واحد و جلب؟ من میخوام بگم ظاهر عدل استصحاب ملازمه بین الحجتین است. خلاصه یک کلمه، معنی لا تنقض جعل الملازمه بین الحجتین است، نه جعل الحجت علی الحدوث حجتا علی البقاء. این خلاف ظاهره عدله لا تنقض الیقین به شک. حالا یه انگشتی به پیشانی میذارید و بعد هم روش فکر میکنید و فشار به مغز میارید ببینید واقعا ظاهرش همین است که من عرض کردم، یا ظاهرش آن است که در کلمات مرحوم آشمان حسین رضوان الله تعالی علیه آمده. خب مشکل به حمدالله در تنبیه سوم حل شد، بریم سراغ تنبیه چهارم که تنبیه مهمی هست و اون استصحاب کلیه. الکلام فی الاستصحاب فی استصحاب الکلی. استصحاب گاهی در فرد گاهی در کلی، و برای استصحاب کلی چند قسم کردن؟ سه قسم مشهور بین من تأخر عن شیخ الاعظم شیخ الانصاری رضوان الله تعالی علیه این است. استصحاب کلی دارای سه قسم است و این سه قسم هم شناخته شده است که الان یکی رو ذکر میکنیم، ولیکن در این اواخر بعضی از بزرگان قسم چهارمی هم برای استصحاب مطرح کردن. فاستصحاب کلی علی اربعة اقسام، ما چهار رقم استصحاب کلی داریم. حالا من چهار تا رو مقدمتا بر بحث های زیادی که این بحث درش هست این رو ذکر کنم و بعدن برسیم دونه دونه احکامش رو بگیم. اما استصحاب کلی قسم اول، هم مثال عرفی میزنم هم مثال شرعی، مخصوصا برای اینکه گم نشیم در نتیجه. استصحاب کلی قسم اول این است که یه فرد ثابت شد به عینه، ثبت فردون به عینه زید میدانیم در داره، حتما فرد که موجود شد کلی هم در ضمن اون موجود شد. زید به عینه فدار میدانی، کلی انسان هم در ضمن زید موجود و فدار. بعد شک کردیم آیا زید از دار خارج شد یا نشد. در اینجا دو تا استصحاب داریم. استصحاب اول کدامه؟ استصحاب و بقاء زیده به دار، استصحاب فرد. استصحاب دومی که داریم استصحاب بقاء انسان فی الدار، کان الانسان موجودا فی الدار. الان شک داریم که انسان موجود در دار هست یا نه. بقاء زید در دار آثار داره، بقاء انسان هم در دار آثار داره. هر جو استصحاب میکنیم، استصحاب میکنیم بقاء زید فی الدار، استصحاب میکنیم بقاء انسان فی الدار، هر دو استصحاب آثار دارد، آثارشو برش بار میکنی. و اما یه مثال شرعی بزنیم، مثال زید به انسانی که در زمین زید، و اما مثال شرعی میدانیم زید جنوب. خب این جنابت یه فرد کلیشیه الهدف، کلیش الهدف جنابت بالخصوص بود. الحدث هم که کلیست اعم بین جنابت و اون محدثات وضوع هست، اون ناقضات وضوع هست، میدانیم کلی حدث هم داره، حدث اعم از وضوع یا جنابت، نواقض وجود وضوع جنابت. حالا در اینجا دو تا استثناء میتونیم جاری کنیم. شک کردیم که این زید میتونه داخل مسجد بشه، توقف کنه یا نه. استثناء چی میکنیم؟ جنابت، استثناء فرد. استثناء فرد میکنیم که استثناء جنابت است و میگیم زید نمیتواند توقف در مسجد کند. چرا؟ چون حرمت توقف در مسجد از آثار چیه؟ جنابت. اما نمیدانیم این شخص میتوانه، نمیدونیم جنابتش زائل شد یا نه، غسل کرد یا نه، شک میکنیم که آیا نماز میتونه بخونه یا نه. استصحاب میکنیم کلی حدث رو، این محدث بود الان محدث، این نماز نمیتونه بخونه. نماز نتوانستن هم مال جنابت هم مال فقدان وضوعه. اثر عدم الوضوع و عدم الجنابه هر دو این است که نماز نمیتونه بخونه، دست روی خط مصحف نمیتونه بذاره. درسته؟ فعلا هزا هر دو شخص. ما اگر استصحاب فرد کنیم این شخص وارد مسجد نمیتواند بشود، لأنه باق علی الجنابه. استصحاب کلی حدث رو کنیم، این نماز نمیتوانه بخونه، لأن مطلب الحدث اما از فقدان وضوع و وجود جنابت مانعه برای صلاته. این یه مثال شرعی زدیم که بگید آه کلی قسم اول چه مثالی داره؟ مثال زیاد داره. یه مثالش این بود که زدیم، هم عرفن هم شرعن. من اینها رو کاملا شرح میدم برای این که بعدن که میرسیم بهش اسباب درد سر و زحمت ما نشه. و اما قسم دوم کلی این است که ما میدانیم فردی موجود شده اما مشخصاتش رو نمیدانیم. مرددون بین طویل العمر و قصیر العمر، نمیدونیم. حالا مثال به بقافین زدن، یه مثال خیلی عقیده ما بیزوقی هست، چه آدمیست که شک بکنه بقه در خانه آمده یا فیل در خانه آمده، حواسش کجا بوده. یه پرندگانی هستن مثل غراب، 100 سال عمر میکنه میگن. پرندهی مثل عصفور است، 2 سال مثلا 5 سال عمر میکنه. ما میدونیم یه پرندهی وارد دار شد، آیا عصفور بود که سنین قلیله، یا غراب بود که نه معتا سنه، نمیدان شک دارم. حالا مثال اینطور بزنیم که آقا شک هم بکنه، آدم حواسش کجاست که همچی شکی میکنه بین بقافی. خیلی در اینجا بعد شک کردیم بعد از گذشتن چند سال نمیدونیم اون پرنده زنده است یا نه. این کان غرابن حیون کان حیون و این کان قصورن کان میتا، شک کرد به خاطر مردد یعنی بین طویل العمر و قصیر العمر. اینو مثالش میزنن برای کلیه قسم ثانی. اما یه مثال شرعی هم برش بزنیم. ما میدانیم که این لباس ما نجس شد، آیا به وسیله دم یا به وسیله بول؟ اگر به وسیله دم باشه خون با یه بار آب کشیدن پاک میشه، اگر به وسیله بول باشه 2 بار آب قلیل میخواد. پس یکی قصیر العمر است، با یک بار آب کشیدن از بین میره. یکی طویل العمر است، با 2 بار آب کشیدن یه بار که آب کشیدی باز عمرش باقیه، هنوز نجسه، نمیدانی. اینجا در واقع مردد بین طویل العمر، نجاست طویل العمر و نجاست اسیر العمر. حالا من یه بار آب کشیدم این لباسم و این عبامو، میخوام ببینم استصحاب نجاست بکنم یا نکنم. بول که مسلم نی، دمم که مسلم نی، اما اون کلی رو استصحاب میکنم، میگم کان آزا نجسن الان اشکو فی رفع نجاسه، نمیدونم نجاست برطرف شد یا نشد. این استصحاب کلی قسم ثانی هست، مثال شرعیش، اون هم مثال حرفی میشه. و اما کلی قسم ثالث آن است که دو فرد مختلفه، هر دو نه فرد نمیتوانیم، فرد بول رو نمیتونیم استصحاب کنیم، فرد دم رو نمیتونیم استصحاب کنیم، کلی نجاست رو میتوانیم استصحاب کنیم. و اما کلی قسم ثالث آن است که فردی متبادل شده است، یعنی میدانیم یه فرد قصیر العمری بود و اون فرد قصیر العمر از بین رفت و نحتمل مقارن از بین رفتن فرد اول، فردی آمد جانشین اون شد. پرنده اول، انسان اول که تو خانه بود قطعا از خانه بیرون رفت، نحتمل که مقارن بیرون رفتن او دیگری آمده باشد. فرد مسلمن از بین رفته، ولی استصحاب کلی انسان بکنیم یا کلی انسانو استصحاب نکنیم. در قسم اول و دوم فرد مسلمن از بین نرفته بود، در قسم سوم فرد مسلمن از بین رفته فرد اول، مقارنه او احتمال ایجاد فرد دومی میدهیم و میخواهیم استصحاب کلی جاری بکنیم، بگیم انسان بوده ثم نشک فی بقایه، استصحاب میگه هست ولو فردین متبادل شده باشند، تبادلش مشکلی ایجاد نمی کنند. خب در اینجا یه مثال شرعی برای او فکر کنیم. مثال شرعی فراوان داره. مثلا می دانیم فلان کس محدث به حدث اصغر بود، مقارنی که وضو گرفت بلا فاصله محدث به حدث اکبر احتمال میدیم شده باشه، احتمال فرد اول که حدث اصغر بود از بین رفت، نحتمل مقارن با اتمام وضو محدث به حدث اکبر شده باشه، فرد دیگر جانشین اون شده. ما استصحاب فرد نمیتونیم بکنیم، اون حدث قبلی رو نمیتونیم استصحاب کنیم، اما کلی حدث رو میتوانیم استصحاب کنیم. این چند نوع از استصحاب کلی شد؟ سه نوع. مثال عرفی هر سه رو گفتیم، مثال شرعیش هم گفتیم. و اما استصحاب کلی قسم رابع چون چیز تازه است برای ادعی و ممکن است الان بگیم مفهوم باقی نشود، وقتم گذشته، انشاءالله فردا تازه نفس براتون شرح میدم.